بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الثانی استثناء نقیض التالی لینتج نقیض المقدم. بحث ما در مورد قیاس استثنایی بود. خوب دقت بکنیم، بحث از بیرون یک جا میخوام بگم تطبیق بکنم، همه حواستون اینجا باشه. بحث قیاس استثنایی بودیم. قیاس استثنایی گفتیم یا اتصالی هست و یا انفصالی. قیاس استثنایی دو صورت انتاج داره. دو صورتش چیه؟ دیروز خدمتتون عرض کردم. استثناء عین مقدم منتج به عین تالی. منتج به عین تالی. عیناشون بیاریم چون با منفصل فرق میکنه دیگه. و صورت دوم استثناء نقیض تالی منتج به نقیض مقدم. اما خوبه حالا این نکته هم اشاره بکنیم، فرایند انتاج در قیاس استثنایی غیر از قیاس اقترانی حملی و شرطی. خوب دقت کنین آقا، یک فرق بارز که بین قیاس استثنایی با قیاس اقترانی حملی و شرطی هست چیه؟ اگر دقت کرده باشیم سوالا اون حال فعلیت و بالقوه رو بگذاریم کنار. در قیاس استثنایی ما نه صغرا داریم نه کبرا داریم، نه حد اوسط داریم، نه حد اصغر و نه حد اکبر، گرچه بعضی ذهن‌ها به اینها التفات ندارند. ما تو قیاس استثنایی صغرا و کبرا نداریم، یک قضیه شرطیه داریم و یک قضیه استثنائیه. اگر باران ببارد زمین خیس می شود، زمین خیس نشده است پس باران نباریده است. اینجور نه حد اصغر داریم، نه حد اکبر، نه حد اوسط. این گرچه از خان بهش ارتباط ندارن، یه گوشه کتابتون یادداشت بفرمایید. خب این از قیاس استثنایی پس یا اتصالی هست یا انفصالی. اتصالی شد که خدمتون عرض کردیم، یه ذراعاتی هم داره در مد خدمتون عرض خواهیم کرد. انفصالی یا مانعت الجمع یا مانعت الخلو و یا منفصله حقیقی. روی کتاب نگاه نکنید، صور انتاج قیاس استثنایی انفصالی مانعت الجمع در چند صورت میتونه متصور بشه؟ مانعت الجمع. قیاس استثنایی انفصالی مانعت الجمع. استثناء این اول بیاریم یا نقیض بیاریم؟ قبلا هم اینا رو گفتیم ها، تو مانعت الجمع همیشه گفتیم اثبات اولی نفی بعدی می کند. توی مانعت الخلو برعکس بود که نفی اولی اثبات. حالا اینجا چی میگی؟ احسن. استثناء عین الطرفین میخواد مقدم باشه یا تالی باشه؟ استثناء عین الطرفین منتج به چی؟ به نقیض احد الطرفین هست. چرا نقیض؟ توی متصله میگفتیم عین منتج به عین و نقیض منتج به نقیض، اونجا موافق بودن. چرا؟ برای اینکه اونجا اتصالی بود. اگر مقدم این باشد تالی هم باید این باشد، اونجا ملازمه بود. ولی کم توی منفصله تعاند هست، یعنی اگر مقدم و اینشو بیاریم لابدن باید تالی رو نقیضش بیاریم. میگیم آقا یا عدد زوج یا فرد، درسته؟ میگیم زوج هست دیگر فرد نیست، عینیت یکی منتج به نقیض دیگری می شود. این فرق ماوی که می گفتم اینا رو بیارین توی منفصله، اگر این باشد اون طرف آخرش نقیضه و اگر نقیض باشد طرف آخرش اینه. به خلاف متصله، متصله هر دوتا این یا هر دوتا نخیص هست. پس تو مانع الجمع استثناء این احد و طرفین که میخواد مقدم باشد یا تالی باشد، منتج به نقیض احد و طرفین. تو مانع الخلق چیه؟ استثناء نقیض احد و طرفین میخواد مقدم باشه یا تالی، منتج به چی هست؟ منتج به این احد و طرفین. یعنی بخوام اینو بازش بکنیم، میگیم استثناء نقیض مقدم منتج به این تالی، یا اینکه استثناء نقیض تالی منتج به این مقدم. دو تا انتاج در خودش داره، ولی که مرحوم مظفر به یک عبارت اینا رو اینا میخواستم اشاره کنم. احسن. همینجور که قبلا ما میگفتیم توی بحث استدلال مباشر میگفتیم از صدق قضیه اصلیه به صدق قضیه محوله میرسیدیم و از کذب قضیه محوله به کذب قضیه اصلی میرسیدیم. میگفتیم این قاعده ثانی متفرع بر قاعده اولی هست. یادتونه توی بحث استدلال مباشر اولین بحثی که بود بحث عکس مستوی بود که از صدق قضیه اصلیه به صدق قضیه محوله و از کذب قضیه محوله به کذب قضیه اصلی پی می‌بردیم. می‌گفتیم این قاعده ثانیه متفرع بر قاعده اولی هست. چرا؟ برای اینکه اگر اولی گفتیم صادق باشد دومی صادقه، دومی اگر کاذب باشد دیگه نمی‌تواند اولی صادق باشد. چرا؟ برای اینکه خلط پیش میاد. اگر این کاذب باشد بخواهد اون صادق باشد، خب اگر اون صادق بود میباید این صادق باشه، در صورتی این کاذبه، آزو خلفان. قاعده ثانیه متفرع و قاعده اولی بود. اینجا هم همینجور، یعنی چه تو قیاس استثنایی اتصالی که دو تا صورت منتج هست، اینها دو تا انتاج به یک انتاج برمیگردن. خوب دقت کنین آقا، مثلا توی قیاس استثنایی اتصالی که میگیم استثناء این مقدم منتج به این تالی هست، از اون طرف هم میگیم استثناء نقیض تالی منتج به نقیض مقدم است. این انتاج ثانی متفرع بر انتاج اول هست. کی میتونه تحلیل کنه؟ چرا اینطوره؟ چون اگر مقدم میگیم این مقدم منتج به این تالی هست، حالا نقیض تالی لابدن بعد نقیض مقدم باشد. چرا؟ برای اینکه اگر نقیض تالی بخواد این مقدم رو بیاره، این مقدم باید این تالی رو بیاره، در صورتی این چی هست؟ نقیض تالی هست. و هازو خلفون دقیقا مثل همون بحث استدلال مباشری که میگفتیم از صرف به صرف میرسیم، نتیجهش این هست که از کذب محوله به کذب اصلی میرسیم. تو قیاس استثنایی اتصالی و انفصالی هم همینطور. وقتی که میگیم از این مقدم به این تالی میرسیم، نتیجه این بحث این هست که از نقیض تالی باید به نقیض مقدم برسیم. فهم فهمتنه نکته ای بود. حالا دوباره به خدمت من اون میخواستم بگیم، من دیگه خیلی چیزش کردم دیگه، چی نگو، میگم بچه چه ذهنی داشت که اینو فهمید. ما معمولا هست توی کلاس ها که اساتید از بس ذهناشو مطالعه هست، میبینی بنده خدا من میشناسم مثلا اصلا توی ساحت ها سیر نمی کنه، یه سوال میکنه و استاد همچی پرورش میشونی، من میگم خواستنم قسم بخورم که اصلا تو ذهنش این مسئله نبود. اساتید اصلا بعضی وقتا نمیگیرن حرف شاگرد. حالا اینم از همون مواله، شاید شما متعالی ترش میخواد تنگیران بود. در مورد اینکه اینه
مقدم اینه در انتصالی ما نتول جمع ما
بله خب
نه دو به دو در قوه یکی هم
میشه، اونم همین جور دیگه. یعنی انتاج ثانی متفرع بر انتاج اول است، اونجا باید تحلیلش کنیم. مثلا توی انفصالی ما نتول جمع از استثناء اینه مقدم به نقیض تالی میرسی، نتیجهش این هست که از استثناء این تالی به نقیض مقدم برسیم. اونجا میتونیم این تحلیل رو بیاریم. یک حرفه العلمو نقطه کسر الجهل. خب یکم تحقیق بکنیم، یه مباحثی هم داریم میخوام در خلال بحث خدمتتون بگم. الثانی استثناء و نقیض تالی لینتج نقیض المقدم، استثناء نقیض تالی تا انتاج شود نقیض مقدم. کنارش می نویسین این انتاج ثانی فرع انتاج اول است. آدرس هم می خواهیم بزنیم بحث استدلال مباشر، بحث عکس مستوی، صفحه 297 از کتاب ما، صفحه 297 از کتاب ما. اونجا که میگه، البته از 297 شروع میشه تا 298، اونجا میگه و هذه القاعده الثانیه یعنی اذا کذب العکس و کذب اصل متفرعه علی الاول، قاعده ثانیه متفرع بر قاعده اولی است. اینجا هم همینطور انتاج ثانی متفرع بر انتاج اولی. خب لانه اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا، چرا نقیض تالی منتج به نقیض مقدم هست؟ علتشو میخواد بیان بکنه. زیرا اگر لازم منتفی بشود، لازم یعنی در حکم چیه؟ معلول یا علت؟ معلول، لازم معلول هست و ملزوم علت. کثیرن بعضی وقتا برعکس هم میشه، ولی که همیشه لازم مقتضاست، اینم میگن لازم مقتضاست و ملزوم مقتضیست. که اینجا بحث ما در مورد مقدم تالی هست. مقدم ما چیه؟ لازم یا ملزوم؟ مقدم ما ملزومه و تالی ما لازم هست. لأنه اذا انتفى لازم، زیرا اگر لازم که معلول هست منتفی بشود، حتما علتش منتفی می شود. وقتی که معلول منتفی بشود، علت هم منتفی خواهد شد. لا اله الا الله، چه مباحث عرفانی از اینجا بعدن در میاد که ابن عربی میگه انت غذایی و انا غذاؤک، دیگه معنا نمی کنم. نه دیگه اینا رو باشه انشالله 5-6 سال آینده همینجا اگر خوب بفهمین عرفان میبینیم. معلول نباشه علت هم نیست. حتی لوکان لازم و اعم، حتی لوکان لازم اعم، حتی اگر معلول اعم باشد، اون علت خاصه دیگه باید مرتفع بشه، چون معلول نیست علت هم نیست. اینا هم با تسامح دیگه، معلول هیچ وقت اعم از علت نخواهد بود، اون علت مجازی شو در نظر بگیرین، علت حقیقی همیشه مساوی. ولکن لو استثنی نقیض المقدم فانه لا ينتج نقیض تالی، ولیکن اگر نقیض مقدم استثناء بشود، انتاج به نقیض تالی نخواهد شد. چرا؟ لجواز ان یکون لازم ام، ممکن است که لازم یعنی تالی ام باشد. شما بگیرین مقدم رو رفعش بکنین، ولیکن تالی هنوز به جای خود باقی باشد، چون ممکنه یک علت دیگری داشته باشد. ممکنه لازم یا این معلول اعم از علت باشد و سلب الاخذ لا یستلزم سلب الاعم، و سلب اخذ که سلب علت باشد یا سلب مقدم باشد مستلزم سلب اعم یعنی تالی نیست، همون به خاطر اینکه لازم ممکنه اعم از ملزومش باشه. لان نقیض الاخذ اعم من نقیض الاعم، اینا هم توی نسب اربع خوندیم. عموم و خصوص مطلق نقیضشی بود؟ عموم خصوص مطلق علل عکس، اگر اعم باشد اخذ می شود، اگر اخذ باشد اعم می شود. لأن نقیض الاخذ اعم من نقیض الاعم، اون چیزی که اعم نقیضش میشه اخذ. لذا شما وقتی نقیض مقدم رو به دست بیارین، نقیض مقدم منتج به نقیض تالی نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه این دیگه اخذ از اون هست. مثاله کل ما کان الماء جاریان کان معتصمن، لکن نهاز الماء لیس به معتصمن فهو و لیس به جارین، هران هنگام که ما جاری باشد، آب جاری باشد، پاک خواهد بود، این آب پاک نیست، لذا لابدن جاری نیست، یعنی نخیز مقدم. این تالی فاسدی که میگیم همینه. تالی فاسد یعنی چی؟ بطلان تالی یعنی نخیز تالی منتج به نخیز مقدم، که اینقدر توی افواه استعمال میشه. تالی فاسد یعنی قیاس استثنایی اتصالی که نقیض تالی منتج به نقیض مقدم است. ولیکن با نقیض از نقیض مقدم به نقیض تالی نمیتونیم برسیم. ولو قلنا لکنه لیس بجارن، اگر بگیم این جاری نیست، فانه لا ینتج لیس بمقتسم، چون جاری نیست پس پاک نیست. این نمیتونیم نتیجه بگیریم. چرا؟ لجواز ان لا یکون جاریان، ممکنه که جاری نباشه و هو معتصم در حالی که پاک باشد. لانه کثیر، آب کثیر باشه، کر باشه، جاری نیست پاک باشه. اینجا میبینیم که معلول اعمد علتشه، میتونه چند علت داشته باشه. آب پاک میتونه آب جاری باشه، آب کر باشه، آب باران باشه، آب چاه باشه و علل متعدد داره. خب خوب دقت بکنید، این بحثی که خدمتون عرض کردم، استثناء نقیض تالی لینتج نقیض المقدم، کنارش می نویسین خیلی خیلی مهم، گرچه شاید مهم توی چشمای شما جلوه نکنه، کنارش می نویسین خیلی مهم. و کثیرن ما از این استدلال استفاده می شود، مخصوصا اگر یک روز توفیق پیدا بکنین اسفار بکنین، کثیراً در اسفار از این استثناء قیاس استثنایی اتصالی نقیض تالی منتج به نقیض مقدم الا ماشاءالله استفاده میشه.
چرا
این
بحث
حالا نه بحث علت و معلول داریم، کلا هر استدلالی میخواد بیاره مرحوم صدرا یا بیشتر حکما بر اساس قیاس استثنایی اتصالی میارن، اون قسم دومش. حالا خوب دقت بکنید، ولی کن چیزی که قابل توجه هست در این قیاس استثنایی اتصالی نقیض تالی که منتج به نقیض مقدم هست، دو تا مطلبه. یک، یعنی بنویسیم، کنارش بنویسیم، رکن قیاس، در همین بحثی خدمتون عرض میکنیم، رکن قیاس استثنایی اتصالی که نقیض تالی منتج به نقیض مقدم هست. یک، همین کنار همین بنویسیم دیگه، اون آدرس اونجا، نمیخواین رو بنویسیم. رکن قیاس یک، اثبات ملازمه هست، یک اثبات ملازمه، و دو ابطال تالی. ابطال تالی اگر این قیاس بخواد منتج باشد، حتما اول باید ملازمه رو در قضیه اتصالی اثبات بکنین اول، و دوم بگین چی؟ تالی باطل است، تا مقدمم باطل است. یک مثال از اسفار براتون میارم که حکما آوردن، میبینیم که اینجا نه ملازمه رو میشه قبول کرد و نه تالی رو، گرچه قیاس استثنایی هست. بنویسین مثالشو. لو لم یکن وجود الواجب عین ذاتهی، واجب یلزم کونهو نصلا سورا کبرا نداریم تو قیاس استثنایی علا بارم. لولم یکن وجود الواجب این ذاتهی، یلزم کونهو مع بساطتهی، یلزم کونه مع بساطته قابلا و فاعلا. و تالی باطل فالمقدم مثله، فتالی باطل فالمقدم مثله. خیلی اجمالی میگم، اگر بخوام این برهان رو باز بکنم خودش یک جلسه طول میکشه. بحث در مورد واجب الوجوده، چه واجب الوجود ماهیت ندارد، البته ماهیت بالمعنی اخذ، نمیدونم فکر کنم اینا رو اول استاد اشاره کردیم که ماهیت بالمعنى لخص و ماهیت بالمعنى العام داره. ماهیت بالمعنى لخص هم فی جواب ما یقال و فی در جواب ما یقال ما یقال و فی جواب ما هو میاد. ما یقال و فی جواب ما هو سوال میکنه این چیز، میگه ما انسان هست، این ماهیت بالمعنى لخص. ما یقال، این یقال به معنای حمله، یعنی اون چه حمل میشه در جواب ما هو، بهش میگن ماهیت بالمعنى لخص. خداوند ماهیت بالمعنى لخص ندارد، چون هر ماهیت فی جواب ما یقال فی جواب ما هو حد وجوده و خداوند حد وجود ندارد، بلکه ماهیت بالمعنى العام دارد. ما به شیخ و خوب اول سال و دیگه فراموش کرد اینا رو گفتیم نگفتیم؟ ماهیت یادمون گفتم سر این کلاس، ماهیت بالمعنى العام یعنی چی؟ ما به شیخ و وقت. بله یک بار دیگه منطق باید گوش بدین، یک بار فلسفه بخونین، یه بدایی بخونین، بعد منطق و حالا گوش هم ندین، اگر حاشیه‌ها نوشتین یک بار چی بکنین، اینا باید ملکه بشن برای حالا خیلی سفارش نمی کنم اطلاف وقته، ولی که همین چیزایی که چی کردین باید دقت بکنین که ماهیت بالمعنى لخص واجب الوجود ندارد اگر بنا باشد، بنا بر قیاس استثنایی، اگر بنا باشد واجب الوجود ماهیت بالمعنى لخص داشته باشد، با این که بسیطه، خداوند بسیط هست، هم باید قابل باشد هم فائض. خب اولین کاری که این مستدل باید بکنه باید ملازمه رو ثابت بکنه، اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشد هم قابل باشد هم فائض. از کجا؟ اول باید این ملازمه رو اثبات بکنه، گرچه میشه در این ملازمه آدم خدشه بکنه. پس رکن قیاس اول اثبات ملازمه در این قضیه متصله هست، و دوم این که میگه چی؟ و تالیو باطل، اگر خداوند هم قابل باشد هم فائل باشد، این با بساطتش سازگاری ندارد. اینجا هم باید اثبات بکنه، اثبات بکنه که تالی باطل است، در صورتی بطلان تالی رو هم قبول نداریم تا اینکه بطلان تالی منتج به بطلان مقدم باشد، پس خداوند ماهیت ندارد. تو هر قیاس استثنایی خوب دقت بکنید، دو تا رکن رکین هست، اول اینکه ملازمه باید اثبات بشه در قضیه متصله، مثلا اگر باران مبارد زمین خیس میشود، کی گفت خیس میشه؟ حالا اینجا خیلی بدیهیه برای شما، ولی این بالخصوص از اسفار گرفتم، یک مثال براتون آوردم که همیشه ملازمه بدیهی نیست. اگر واجب الوجود ماهیت نداشته باشد، با توجه با اینکه بسیطه، هم باید قابل باشد هم فاعل. این از کجا میاریم؟ ملازمه از کجا میاد؟ ملازمش بعدم مفصله. چرا؟ برای اینکه اگر ماهیت زائد بر وجود باشه، هر زائدی به شما اصلا معدزی خواهد شد، هر معدزی معلول خواهد شد، هر معلولی قابل خواهد شد. از یک طرف هم وجود ماهیت معروض وجود هست، لذا میشه قابل، هم قابل هم فاعل، لذا چی نمیشه؟ ملازمه رو بعدن اثبات میکنه توی صفحه 115 از کتاب اسفار. پس همیشه ملازمه بدیهی نیست. هر قیاس استثنایی دیدیم دو تا چیز از مستدل میخوان، تو قیاس استثنایی اتصالی اول ملازمه رو اثبات بکن، بعدن جلد یک، بعدن که ملازمه اثبات شد باید تالی رو اثبات بکنه. میگه خداوند نمیتونه با بساطتش هم قابل باشه هم فاعل. کی گفته؟ قابل به دو معنا هست، به معنا بله، به یک معنا بگیریم نمیتونه با بساطت حضرت حق سازگاری داشته باشد، با یک معنا سازگاری دارد، لذا بطلان تالی هم قبول نداریم. حالا سوال از شما میکنم، تو قیاس استثنایی انفصالی رکن رکین این قیاس چیه؟ آره، یکی اثبات
مبدل،
اثبات ملازمه، ها
اثبات ملازمه،
اثبات ملازمه اونه، اثبات تعاند، اونجا دیگه تعاند میگه آقا یا این شی حجر یا مثلا چی شجره، چی میگه آقا اینا تعاند دارن که شما اینا رو گرفتی ادله هم قرار دادی. تو قیاس استثنایی انفصالی دو رکن رکینه، اول اینکه آقا تعاند ثابت بکن، بعدن اینکه حالا اگر مثلا مانعت الجمع بود به واسطه عین مقدم میخواد بگه مقدم ثابت است، لذا اون نقیضش ثابت نیست. اونجا رکن رکینش چیه؟ اثبات مقدمشه. از کجا میگیم مقدمی ثابت است؟ تو قیاس استثنایی عام از اتصالی و انفصالی دو رکن رکین، توی اتصالی ملازمه و ابطال، مثلا توی قسم دوم. توی اولی چیه؟ قیاس استثنایی اتصالی، این که از عین مقدم به عین تالی میرسیم، اونجا رکن رکینش چیه؟ دیگه بگین دیگه، شاکره دیگه دستتون دارم. تو قسمت اول استثناء عین مقدم لینتج عین تالی، یک اثبات ملازمه و دوم اثبات مقدم. مقدم اثبات میکنه تا چی رو نتیجه بگیره؟ تا تالی رو نتیجه بگیره. هر کدوم از اینا فرق میکنه، اینا رو کنارشون همه رو مینویسیم. هر قیاسی دو تا رکن نداره، به حسبه اینها فرق میکنن، در اتصالی و انفصالی اینا فرق. پس این مثالایی که اینجوری اینقدر با بساطت مرحوم مظفر میاره، ذهنای شما رو چین نکنه. ممکن این ملازمه بدیهی نباشد، اول مستدل باید ملازمه رو برای شما اثبات کند و تالی هم بطلانش بدیهی نباشد، بطلان تالی رو هم باید اثبات بکنه تا بگه مقدمم باطل هست. خب تو چه بحثی؟ گفتیم دیگه اینا همه به حسبه‌ای فرق میکنن. این مقدم یک اثبات ملازمه و دو اثبات مقدم. توی دومی اثبات ملازمه، دو بطلان تالی. توی انفصالی هم همینجور، توی همه شون میخواد مانعت الجمع، مانعت الخلو و حقیقی باشد، اثبات تعاند. اونجا دیگه ملازمه نیست، اول تعاند اثبات بکنیم، بعدم به حسب هر کدوم از اونها باید مثلا بگن مقدم اثبات بکنه یا تالی رو اثبات بکنه الی آخر. خب این نکته بس مهم بود، گرچه تو کتابا بعدن میبینین که الا ماشاءالله تو اسفار از این ملازمه و بطلان تالی، مخصوصا های جوادی رو اگر درسای مخصوصا اسفارش گوش بدین، الا ماشاءالله از این ملازمه و ابطال تالی استفاده میکنه. میگه اول ملازمه رو قبول نداریم، اگر ملازمه رو قبول داشته باشیم بطلان تالی رو قبول نداریم. هر قیاس استثنایی میاره دست رو این دو تا نقطه میگذاره، اول اینکه ملازمه، و کثیرن هم از همین استفاده میشه، همینی که گفتم خیلی خیلی مهم. حکما بیشتر از این قیاس استثنایی اتصالی که نقیض تالی منتج به نقیض مقدم هست، اول ملازمه رو باید اثبات بکنیم، بعدن بطلان تالی رو باید اثبات بکنیم. خب چند تا مثال قرآنی روایی هم براتون بزنم که دلتون حال بیاد. بنویسین تو همین استثناء نقیض تالی لینتج نقیض المقدم، از صحیفه سجادیه و دعای عرفه آقا ابا عبدالله الحسن. لو اردت اهانتی، لو اردت اهانتی لم تهدنی. این توی صحیفه سجادیه صفحه 424 هست، ولی کم برین توی دعای عرفه میگه انت الذی هدیت، انت الذی هدیت. چی نتیجه میگیرین؟ این قیاس استثنایی اتصالی هست که نقیض تالی منتج به نقیض مقدمه دیگه. لم لو اردت اهانتی لم تهدنی، انت الذی هدیت، اهانت نمی کنی. یک مثال دیگه بنویسید. پس صحیف تو، پس مقدمه اولش توی صحیفه هست، مقدمه دومش توی دعای عرفه هست. اینا رو کنار هم بگذارین، خداوند اهانت نمی کنه. کسی رو هدایت کرده باشه دیگه اهانت نمی کند، بنابر قیاس استثنایی. مثال دوم، بازم فراز اولش از صحیفه و فراز دومش از عرفه. لو اردت فضیحتی لم تعافنی، لو اردت فضیحتی با صادات فضاحت ما اگر اراده می کردی لم تعافنی، به من عافیت نمی داد. حالا شما نقیض تالی چی میشه؟ انتلذی آفیتم، انتلذی آفیتم، تو به من عافیت دادی، لذا دیگه منو مفتزه نخواهی کرد. با هی جیمی افتضاح جانم، اولی مال کلن اون قضیه متصله برای صحیفه سجادی هست، بطلان تالی مال عرفه هست، تو هر دو تا فراست، یعنی انت الذی هدیت، انت الذی آفیت، اینها توی عرفه هستن. خب اینم هست. خوشمول انفصالی، اینا دیگه چیزی ندارم تطبیق بکنیم. انفصالی گفتیم یا مانعت الجمعه، یا مانعت الخلو، و یا منفصله حقیقیه. توی منفصله حقیقی چهار صورت منتج هست. چی هست؟ استثناء این احد و طرفین منتج به نقیز احد و طرفین، این دو صورت، و استثناء نقیز احد و طرفین منتج به این احد و طرفین، اینم دو صورت، چهار صورت. توی مانعت الخلو، اینم کنار کتابتون اشاره میکنین، توی اتصالی اونجا موافقت بین عینیت و عینیت و نقیز و نقیز بود، اینجا مخالف هم هستن، اگر اولی عین بشه دومی نقیز میشود. توی انفصالی اینجوریه، چرا؟ برای اینکه اینها با هم تعاند دارن، عینیت یکی مستلزم نقیز دیگری هست. توی مانعت الجمع، مانعت الجمع رو شما بگین، تو مانعت الجمع استثناء عین یا نقیز؟ مانعت الجمع همیشه گفتیم از عین به نقیز میرسیم، چرا؟ برای اینکه تو مانعت الجمع لا یجتمعانن، اگر اولی رو اثبات کردی دومی اثبات نمیشود. تو مانعت الخلو لا یرتفعانن، اولی رو اگر نفی کردی دومی حتما هست. این اینجا اگر یادتون باشه داریم تطبیق میکنیم، توی تحویل منفصله به متصله همینو میگفتیم، چه تحویل متصله به منفصله و چه تحویل منفصله به متصله. تو مانعت الجمع و مانعت الخلو همیشه گفتیم تو مانعت الجمع از عین به نقیز میرسیم، تو مانعت الخلو از نقیز. العلم مختتون کسر سه جا دارین تطبیقش میکنین، همیشه توی مانعت الجمع از عین به نقیز میرسیم، یه قاعده هست بالای کتابتون بنویسید، مانعت الجمع همیشه از عین به نقیز میرسیم، تو مانعت الخلو از نقیز به عین میرسیم. لمش هم تو لایشتمان و لایتفان هست، قبلا من مظفر مفصل لمون اینها بحث کرد. اون اتصالیه، الان گفتیم تو اتصالی اینها با هم موافق هستن، چرا؟ برای اینکه اتصالی لزومی هست، عین یکی مستلزم عین دیگری هست و نقیز یکی مستلزم نقیز دیگری. توی انفصالی نه، تو انفصالی تو مانعت الجمع عین یکی مستلزم نقیز دیگری هست، تو مانعت الخلو نقیز اولی مستلزم عین دیگری خواهد. حکم الانفصالی لعقد نتیجه من الاستثناء، اینجا دیگه ما مباحثا با هم میکنیم، یه جوری میگم که دیگه درست شیر فهم بشه. لعقد نتیجه من الاستثنائی الانفصالی ثلاث طرقه، برای نتیجه استثنائی انفصالی سه طریقه هست، اینها خیلی استفاده نمی شود، اون چیزی که گفتم خیلی خیلی مهمه، خوب یاد بگیریم. الاول اذا کانت شرطیت حقیقیتن فان استثناء این احد طرفین ینتج نقیض الاخر. این بنا بر مانعت الجمع یا مانعت الخلو، زود بگیم، چون حقیقی هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو، این قسمت اولی چیه ناظر به چیه؟ مانعت الجمع. چرا؟ برای اینکه میگیم استثناء عین، استثناء عین احد و طرفین یعنی چی؟ یعنی مقدم و تالی، یعنی خودش به دو صورت تحلیل پیدا میکند، استثناء عین مقدم منتج به نقیض تالی، استثناء این تالی منتج به نقیض مقدم، دو صورت این خودش هست. و استثناء نقیض احدهما احدهما ينتج عین الاخر و استثناء نقیض مقدم متعالی منتج به عین دیگری خواهد بود. این ناظر به مانع الخلو. چرا؟ برای اینکه حقیقی هم مانع الجمع هم مانع الخلو. لذا چهار صورت پیدا میکنه. کنارش هم مینویسین رجوع این چهار صورت انتاج به چند صورت انتاج هست؟ به دو صورت هست. اینها در قوه هم هستن، همون حرفایی که قبلا زدم. فاذا قلت العدد اما زوج او فرد، این منفصله حقیقی هست، نه زوجیت و فردیت میتواند جمع بشود و نه میتواند رفع بشود، لذا میشه منفصله حقیقی. چهار صورت منتج خواهد بود. فان الاستثناء یک و اعلی اربع صور ان هاکذا، استثناء واقع میشه بر چهار صورت. الف لکن نهاز العدد زوج، داریم چه کار میکنیم؟ اثبات عین مقدم میکنیم، عین مقدم نقیض آخر. ینتج و فهو لیس بفرسن، عین اولی نقیض دومی. یا اینکه لکن نهاز العدد فردون، عین چی شد؟ عین تالی منتج به نقیض مقدم. جیم لکن نهاز العدد لیس بزوجن، تحلیل چیه؟ نقیض مقدم منتج به عین تالی، ینتج و فهو و فردون. دال لکن نهاز العدد لیس به فردن، لذا میشه ینتج و فهو و زوجون، تحلیل چیه؟ نقیض تالی منتج به عین مقدم. و هو واضح لا اطرفی، این واضح بود و هیچ تحلیل درش نیست. هازا اذا کانت المنفصلت و ذات جزئین، همه این مباحثی کردیم اگر منفصله ما دو جز داشته باشه، عدد یا زوج یا فرد دو تا عدد داشته باشه. و قد تکون و ذات ثلاثت اجزاء فاکثر، ممکن است که این منفصله ما سه تا عدد داشته باشه، چهار تا عدد داشته باشه. مثلا میگیم یا کلمه اسم یا فعل یا حرف. خب اینها مانع الجمع و مانعت الخلوان دیگه، مانعت الجمع و مانعت الخلوان. هیچ کلمه پیدا نمی کنیم، هم اس باشه هم فعل هم حرف، و هیچ کلمه پیدا نمی کنیم، نه اس باشه نه فعل نه حرف. مانعت الجمع و مانعت الخلوان یعنی منفصله حقیقی است. سوال، آقا اگر ما یکی از اینها رو بگیریم عینش رو ثابت بکنیم، منتج به چی خواهد بود؟ مثلا بگیم این کلمه اسم هست و لابدن دیگه فعلا حرف نیست دیگه، نقیض یکی از اینها منتج به مثلا چی؟ عین اون دوتا هست. یکیشو که اثبات کردیم اونها دیگه چی میشن؟ نقیض میشن. یا یکیشو که نفی کردیم دیگران اثبات میشوند. ولی کن یه فرق مهم هست، خوب دقت بکنید. اگر شما استثناء عین کردین، استثناء این کردیم یعنی چی؟ دوتا دیگه به نحو حملیه منتج خواهد بود. مثلا میگیم آقا کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، میگیم کلمه هست، داریم چی میکنیم؟ این ثابت میکنیم، استثناء این کردیم. چی نتیجه میگیریم؟ میگیم دیگه گفتیم چی؟ اسم هست دیگه، فعل و حرف نیست، به نحو حملیه داریم انتاج میکنیم، به نحو حملیه. ولی چن اگر استثناء نقیض کردیم، مثلا میگیم اسم نیست، به نحو منفصله شما انتاج میکنین. منفصله چی هست؟ میگین یا فعل یا حرفه. مرددت المحمول هم میشه، اصلا حملیه مرددت المحمول هم میشود. این فرق ماهویه. اگر استثناء این کردیم منتج به حملیه خواهد بود، اگر استثناء نقیض کردین منتج به منفصله خواهد بود. یا به قول ایشون حملیه مردد طول محمول هم میشه انتاج بشه. خب تطبیق بکنیم. هازا اذا کانت المنفصله تو ذات جزئین، هر چی طالب کردیم اگر این منفصله ما دو جز داشته باشد. و قد تکون ذات ثلاثه اجزاء فاکثر، ممکنه که بیشتر از سه جز یا بیشتر از سه جز داشته باشه. مثل الکلمتو اما اسمون او فعلون او حرفون، دیگه کاری به خلط حمله مرددتون محمول و منفصله نداریم، گرچه میباید بگه این معیفون کلمه اسمن او فعلن او حرفن. فاذا استثنیت عین احدهما فقلت مثلا، پس اگر استثناء بکنی عین یکی از اینها مثلا بگی لکن نه اسمون این اسم هست، فانه ينتج حملیات، زیر حملیات خط بکشین دور عین در پاراگراف بالا و حملیات بگیرین خط بکشین، اگر استثناء عین بشه بعد منتج به حملیه خواهد بود به عدد الاجزاء الباقیه، به اون چیزایی که باقی میمونه. لذا میگه فتقول فهیه لیست فعلا و لیست حرفا، اگر اس باشد دیگه فعل و حرف نیست به نحو حملیه. و از استثنیت نقیض و عهده ما دورش خط بکشین، فقلت مثلا بگین این اسم نیست نقیضش رو اثبات بکنین، فانه ینتج منفصلتون دورش خط بکشین، استثناء نقیض منتج به قضیه منفصله خواهد بود من اعیان الاجزاء الباقی، از اون چیزایی که باقی میمونه. فتقول و فهاذه الکلمه اما فعل او حرف، این حرف برادر بزرگوارمون است که به نحو حملیه مرددت المحمول اینجا انتاج کرده، گرچه درستشی بود بگیم اما ان یکون الکلمه فعلا او اسما. و قد یجوز بعد هذا ان تعتبر هذه النتیجه مقدمتا لقیاس استثنائی آخر، و گاهن جواز است بعد از همه این مباحثی که گفتیم اعتبار کنیم این نتیجه رو مقدمه برای یه استثنائی دیگر. خوب دقت بکنیم، مثلا این قضیه ما سه تا اذ داره، میگیم آقا اذ نیست، میگیم پس یا فعل یا هست، میگیم فعلم نیست، نتیجه اونو دوباره برای یه قیاس استثنایی دیگه قرار بدیم، دیگه تعین فقط در یک فرد پیدا خواهد کرد، تعین در یک فرد. میتونیم مثلا اگر 4 تا اذ داشته باشه شما بگید این 3 تا قیاس استثنایی بچینین تا تعین فقط در یک فرد پیدا بکنه. باشه من خاموشش کنم. بله. وقد یجوز بعد هذا ان تعتبر هذه النتیجه مقدمه لقیاس استثنایی آخر، گاهن جایز است اینکه اعتبار بشود این نتیجه مقدمه ای دیگر برای قیاس استثنایی دیگر. فتستثنی عین احد اجزائها او نقیضه لینحصر فی جزء معین، پس استثناء شود عین احد اجزا یا نقیضش تا انحصار پیدا بکند در یک جزء معین. قبلا گفتیم آقا اسم نیست، لذا میگیم یا فعل یا حرف، حالا میگیم فعل نیست، لذا لابدن چیه؟ حرفه. کلاس سوم درستان داریم درس میدیم، هیچی نداره، بخواه عبارت ها یکم شاید تحقیق باشه که نیست. بله. و ها کذا یمکنه ان تستعمل هذه الطریقه لو کانت اجزاء المنفصله اکثر من ثلاثه، حالا میخواد 3 تا اد داشته باشد یا 4 تا اد داشته باشه یا 5 تا اد داشته باشه. و ها کذا ممکن است که استعمال بشود این طریقه اگر اجزاء منفصله بیشتر از 3 جزء باشد، 4 جزء باشه، 5 جزء باشه، هر چی میخواد باشه. مثلا میگیم جوهر یا بفرمایید، قبلا گفتیم انواع جواهر 5 تا بودن دیگه، جوهر یا ماده است یا صورته یا جسمه یا عقل یا نفس، نفس نیست پس 4 صورته، بعدن دوباره چی بکنیم؟ نقیض بکنیم، عقل نیست پس 3 صورته، فلان نیست 2 صورته، فلان نیست 1 صورته، الی آخر. آره دیگه، چند تا قیاس استثنایی بچینیم تعین در یک فرد پیدا بود. احسن. فتستوت الاستثناءات حتی یبقا قسم واحد ینحصر فیه الامر، پس اخذ می شود، پس نوفا به معنای اخذ شدن، اخذ می شود این استثناءات تا اینکه باقی بماند قسم واحدی که انحصار پیدا می کند فقط در آن، تعین پیدا می کند در آن. و قد تو سما، خوب دقت بکنین، و قد تو سما هذه طریقتو طریقت دوران و تردید. این طریقه دوران تردید آقا کجا خوندیم؟ کجا خوندیم؟ تو بحث نقیض نسب اربع، اگر یادتون باشه صفحه 113 از کتاب ما، صفحه 113 از کتاب ما، اونجا نقیض نسب اربعه رو که به دست می آوردیم به این اشاره فرمود. همون بالای صفحه البرهان التي نتبعها هنا تعرف به طریقت الاستقصاء او طریقت الدوران و تردید و سیأتی ذکرها فی مبحث القیاس الاستثنائی. این همون چیزی که قبلا ما به واسطه اینها نسب اربع نقیضش کردیم، یعنی یکی یکی اینها رو میگیریم از دایره بحث خارج میکنیم تا تعین در یک مورد پیدا بکنند. و خط و سما حاضه طریقت و طریقت دوران و تردید او برهان صبر و تقسیم، برهان صبر و تقسیم من بهش میگن، او برهان الاستقصا کما سبق ان برهنا بهی لبیان نسبت بین نقیزن، چنانچه قبلا گذشت در برهان بر نسبت بین نقیزین فی بحث نسب تو نسب اربع از این استفاده کردیم فی الجزء الاول. و هذه طریقه نافعتون کثیرا فی المناظره و الجدل، توی جدل از این برهان صدر تقسیم خیلی استفاده میکنن. آدرس بزنیم به صناعت جدل اینو. از ثانی اذا کانت شرطیه مانعت خلو، گفتیم نتیجه شروعی خواهد شد استثناء مانعت الخلو نقیض احد و طرفین منتج به این احد و طرفین. اذا کانت شرطیت و مانعت خلو فا این استثناء نقیض احد طرفین ینتج و این الاخر، این در مقابل اون قیاس اتصالی که اگر نقیض بود منتج به نقیض بود، ولی که اینجا اگر نقیض باشد منتج به این خواهد بود. هم دور نقیض خط بکشین هم دور این خط بکشین. ولا ینتج استثناء این احدهما نقیض الاخر، ولی کن استثناء این مقدم و تالی منتج به نقیض دیگری نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه فقط مانعت الخلو مانعت الجمع نیست، که ما اگر یکی رو اثبات کردیم بگیم حتما دیگری نیست، ممکنه هر دوتا چی باشن؟ با هم قابل جمع باشن، بگی این هست اون دومی هم با این میتونه موجود باشد، لذا این اولی منتج به نقیض دیگری نخواهد بود. ولا ینتج استثناء این احدهما نقیض الاخر، انتاج نمیشود استثناء این مقدم متعالی نقیض مقدم متعالی دیگر را، لان المفروض انه لا مانع من الجمع بین العین، ممکن اینها قابل اجتماع با هم باشند. فلا یلزم من صدق احدهما کذب الاخر، یعنی لا یرتفعان لا یک زبان هستند، لا یرتفعان یعنی لا یک زبان، نه اینکه لا یجتمعان باشن یا لا یصدقان باشن، میتونه هر دو تاشون با هم صادق باشن. از ثالث اذا کانت شرطیت و مانعت جمع، صورت انتاجشی بود استثناء این احد و طرفین منتج به نقیض احد و طرفین. اذا کانت شرطیت و مانعت جمع فإن استثناء عین احد طرفین، زیر این خط میکشیم. پس یک قاعده کبروی بهتون گفتیم، تو مانعت الجمع همیشه از عین به نقیض میرسیم. عین احد طرفین ینتج نقیض الاخر، این نقیض هم در مقابل قیاس استثنایی اتصالی. ولا ینتج استثناء نقیض احدهما عین الاخر، استثناء نقیض مقدم متعالی منتج به عین دیگری نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه مانعت الخلو نیست تا بگیم اگر این اولی نباشد دومی حتما هست، ممکنه نه اولی باشه نه دومی، اینا ما میگیم خب قابل جمع نیستن، ولی که ممکنه قابلیت رفع و هر دوتا داشته باشن. ولا ینتج استثناء و نقیض احدهما عین الاخر لان المفروض انه یجوز ان یخلو الواقع منهما، برای اینکه فرض اینه که جایز باشد واقع خالی باشد از هر دوتا، یعنی مانعت الخلو باشند، مانعت الخلو نباشند. فلا یلزم من کذب احدهما صدق الاخر، بنابراین لازم نمی آید از کذب یکی از اونها صدق دیگری. یعنی چی؟ یعنی اینها فقط لایصدقان هستند، لایک زبان نیستند، همون لایشتمان و لایختفان. و هازا ما قبله واضح، قبلا هم اینها رو گفتیم، دقیقا بحث کردیم. یک نکته میمونه حالا دیگه انشالله باش برای روز شد. و صلی الله علی محمد. آره دیگه، حقیقی همیشه دایره شمولیتش هم مانعت الجمع میگیره هم مانعت الخلو، لذا هر صورتی در مانعت الجمع و مانعت الخلو منتج باشد من حیث المجموع این صورتش برای حقیقی خواهد بود.